عرض شد که ما یه مشورتی با آقای دکتر کردیم، اصحاب الامر ایشون یه موضوع تفسیری رو گفتیم انتخاب کنیم. موضوعات قبلیمون کوتاه بود، زود تموم شد. حالا سوره مؤمنون رو انتخاب کردیم از تفسیر شریف علیزان. انشاءالله اگه نظری، پیشنهادی، انتقادی چیزی بود در خدمت دوستان هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم وما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. این سوره مبارکه که بخش اولش هم 11 آیه بود که عرض شد، الله می‌فرماید که فی صورت دعوتون الى الایمان بالله و یوم الاخر. محتوای این سوره یک دعوت به ایمان به خدا و آخرت و تمییز المؤمنین من الکفار و بیان صفات مؤمنین و کفار و وجه تمایز این دو گروه به ذکر مال ها اولائم جمیل صفات العبودیه و بیان صفات زیبای عبودیت این گروه که نامشون مؤمنینه و مال اولئک من رذائل الاخلاق و صفاصف الاعمال و بیان رذائل اخلاقی اون گروه و اعمال بی ارزششون و تعقیب و ذالکه به تبشیر و انذار و این که بعد از این که صفات مؤمنین و صفات کفار رو بیان میکنه با تبشیر و انذار بشارت میده به ایمان و انذار میکنه از کفر. و قد تزمن الانذار و ذکر عذاب الاخره، حالا انذارش به این شکله که از عذاب آخرت حرف میزنه و ما غشی الامم المکذبین و ما غش الامم المکذبین لدعوت الحق و اینکه اون کسانی که حق و تکذیب کردن چه اتفاقی براشون افتاد که گرفتار عذاب استئصال شدن، یعنی عذابی که دیگه از همه جا دستشون بریده شد. از زمان نوح تا زمان عیسی ذکر این امت ها رو میکنه. بعد ایشون میفرماید که حالا در آغاز سوره اولین کلامی که این سوره باش آغاز میشه اینه که قد افلح المؤمنون، پایان سوره اینه انه لا یفلح الظالمون، فلاح از آن مؤمنین، ظالم فلاحی در کارش نیست. حالا خود لغت فلاح یعنی از ظفر و ادراک و بغیتن. ممکن حالا تو لغت فارسی مثلا فلاح و به سعادت یا رستگاری ترجمه کنن، اما معنی دقیقش از ظفر پیروزی و ادراک و بغیته و رسیدن به هدفه. شما اون بغیه‌ای که دارین، اون هدف که دارین، غایت که هدف گرفتیم بهش میرسین، اینو میگن فلاح. میفرماید که وذالک ضربانه، ما دو جور فلاح داریم، دنیوی و اخروی. یه سعادت سعادت دنیویه، یعنی رسیدن به مقصود دنیوی، یه سعادت هم سعادت اخرویه. فد دنیوی از ظفر و به سعادات التی تطیب و به هر حیات دنیا، سعادت دنیوی رسیدن به اون اموریه که انسان زندگی دنیاش با اون طیب و طاهر میشه. مثل بقا، اولین مشکل خلاف بقاست دیگه. اگه با آدم میگن فردا میمیری دیگه تمام زندگی براش تلخ میشه. اولین چیزی که انسان دوست داره طول عمر و بنا و بینیازی و عزت، این سه تا امریه که انسان در دنیا میخواد. خب پس در دنیا بقا میخواد، بنا میخواد و عزت میخواد. ول اخروی اربعه تو اشیا، سعادت اخروی چهار چیزه. بقا اون بلا فنا، بقاء بدون فنا. تو دنیا بقا که نداریم، هیچ چیز در دنیا باقی نیست، کل من علیها فان، همه فانی هم. و قنن بلا فقر، قنای بدون فقر. تو این دنیا هر قنایی کنارش فقره، مخصوصا تو این روزگاره مرچه قنا بیشتر باشه فقرش بیشتره، چون این محاسبه میکنه، محاسبه میکنه دیروز اگه این کار کردم امروز اینجوری شده بود، امروز اون کار کردم دیروز اینجوری شده بود. هرچی غنی‌تره فقیرتره. اونجا قنای بلا فقر و عزون بلا ذل، عزت بدون ذلت و علمون بلا جهل، علم بدون جهل. این چهار تا سعادت اخروی. و لذالک به همین خاطر گفتن لا عیش الا عیش الاخره، هیچ زندگی نیست جز زندگی آخرت. وقتی این دوتا رو با هم مقایسه میکنی اون وقت دنیا میشه فنا. یه تعبیری داری یوم تقوم الساعه، روزی که قیامت برپا میشه، یقسم المجرمون، مجرمین قسم میخورن که ما لبسو غیر ساعه، میگن ما همش یه لحظه زندگی کردیم. ساعت در عربی این لحظه. بعد جالب اینجاست که این چیزی که میگن منظورشون دنیا نیست، منظورشون دنیا و برزخه. حالا برزخ چقدره؟ چند هزار ساله؟ یعنی کل زندگی دنیا و برزخ رو یه لحظه میبینن، قسم میخورن، تازه قسم میخورن یه لحظه بود. حافظ میگه دمی با غم به سر بردن جهان یک سر نمیارزه. یعنی میگه این زندگی همش یه دمه، یه لحظه شما با غم به سر بردن جهان یک سر نمیارزه. دمی با غم به سر بردن جهان یک سر نمیارزه. بریت بعدیشو من بعد اینو با آواز بخونم، چون من اینو با آواز حفظ کردم. یادم نمیاد. حالا شما سرچ کن دیگه. دمی با غم به سر بردن جهان یک سر نمیارزه. حالا که سرچ کرد بعد مصرع بعدیشو به ما میگه.
به می بفروش
دلق ما کزین بهتر نمیارزه. می یعنی از خود فراموشی، خود را فراموش کردن، یعنی فنا، یعنی توحید. این زندگی هم دلقه. به می بفروش دلق ما کزین بهتر نمیارزه. ایشون میفهمد وقتی اینا رو هم مقایسه میکنی، خب شما فهمید بقای بلا فنا، غنای بلا فقر، عزت بلا ذلت، علم بدون جهل، چی بشر دیگه میخواد؟ به همین خاطر گفتن هیچ عیش نیست جز عیش آخرت. عیش یعنی زندگی. اونا قسم میخورن میگن ما همش یه لحظه، ما لبسو غیر از ساعه، ساعه یعنی لحظه، ما همش یه لحظه زندگی کردیم. فتسمیت و ظفر به سعادت فلاحن. حالا میگه خلاصه این فلاح یعنی این. حالا یه نکته هم بنده اضافه کنم، فضولیه دیگه، حالا تو المیزان اون نکته هم اینه که تعبیر آیه اینه، میگه قد افلح، نمیگه مؤمنین رستگارن. اولا ماضی میاره، رستگار شدن. شما تو فارسی وقتی میخواین یه امر قطعی الوقوع بگین با ماضی میگین. مثلا از دست یه کسی عصبانی میشین بهش میگین کتک رو خوردی، کتک رو خوردی، یعنی هنوز که کتک نخوردی، یعنی دیگه شک نکن که کتک میخوری از دست من. حالا یکی میگه چرا اینو میگه؟ بگو وامه رو گرفتی. من همیشه این مثال کتک میام تو ذهنم. نکته دیگه این که تازه این که به این اکتفا نکرده، یه قدم سرش گذاشته. قد افلح المؤمنون، قد در عربی حرف تحقیقه، اتفاق که در گذشته به طور قد واقع شده رو میگن قد. یعنی اصلا نمیشه این آیه رو ترجمه کرد. هیچ شک و شبهه این نیست که مؤمنون رستگار شدند. حالا مؤمن کیه؟ این لغت هم لغتی که ما همش میگیم ولی شاید معنیشو ندونیم. این مؤمن اسم فاعل باب افعاله، ثلاثی مجردش امنه است. تو دعای رجبی میگید آمن و سخطه و انده کل شر، یعنی من از سخط خدا ایمنم در هر شری، همه شرورم بریزه ایمنم، چون چتر ایمنی من خداست. این فعل امنه یعنی ایمن بودن. وقتی میره تو باب افعال میشه آمنه، میشه ایمنی دادن. اون وقت شما وقتی که مؤمن میشید یعنی دارید به یکی ایمنی میدین. اون وقت خداوند خودش مؤمنه، ملک القدوس و سلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار، یکی از صفات خدا مؤمنه، چون خدا ایمنی میده. ما مؤمنیم به چی؟ ما مؤمنیم، ما مؤمنیم به اعتقادات، یعنی ما داریم به اون اعتقاد ایمنی میدیم. یؤمنون بالآخره یعنی ایمان به آخرت، معنی ایمان به آخرت اینه که این اعتقاد آخرت در نزد ما امنه، یعنی ما به لوازمش عمل میکنیم. در نتیجه ایمان با اعتقاد فرق میکنه. اعتقاد اینه که حالا من خودم یه اعتقاد دارم، مثلا ما اعتقاد داریم که نوشابه ضرر داره ولی میخوریم، این اعتقاد، ایمان نیست. ایشون میفرماید که ایمان حوال اذعان و تصدیق، اینه که شما یه چیزی رو اذعان کنی و تصدیق کنی بالتزام به لوازمه و به لوازم اون ملتزم بشی. فال ایمان بالله فی عرف القرآن، در عرف قرآن، وقتی قرآن میگه ایمان به خدا، یؤمنون بالله، از تصدیق به وحدانیته، اینه که اولا تصدیق کنی به وحدانیت حق تعالی در مقابل شرکی که تمام زندگی ما رو گرفته. و رسولهی، وحدانیت نیست که این خدا یکیه، خب هیچ مسلمونی نمیگه خدا دوتاست. الان شما همینجا برین از بیرون این در از همه مردم بپرسین، همه میگن خدا یکیه دیگه، هیچ کس نمیگه خدا دوتاست که. نه، این معنیش نیست، خدا یکیست پس در همه صفات هم یکیست، پس رازق یکیه، پس زار رو نافع یکیه. اون وقت امیرالمومنین میگه ایمان مؤمن کامل نمیشه تا وقتی بفهمه که زار رو نافع خداست، ضرر زننده و نفرساننده. اون وقت الف و لام هم میذاره، از زار رو نافع. اینا رو که من زیاد ترجمه میکنم آقای جزایری کیف میکنم چون عربی زیاد میخونم، ایشون منو تعدیل کرده. میگه ان الله هو از زار و نافع، الف و لام سر خبر مفید حصره، یعنی فقط و فقط ضرر زننده و نفرساننده خداست. این حرف مؤیدش قرآن کریمه، این یمسس کلا بزرن فلا کاشف له الا هو، ان یرد که بخیرن فلا رد له فضل. من با اجازهت اینجا پرانتز بکنم، چند وقت من با یه سوال جدید دارم مواجه میشم، خیلی خوشحالم از اینکه این سوالو میپرسم. این سوال خودم هم هست، البته بعد جوابش اینه که بعد به اون طرف بگم یکی رو پیدا کن دوتایی با هم بریم ازش سوال کنیم، ولی حالا چون کس پیدا نمیشه ما یه چیزایی همطوری بلغور میکنیم تو جوابش، ولی واقعا جای شاید این فشارهایی که جامعه این سوال رو ایجاد کرده. میگن آقا همه این حرفایی که خوندیم و میگیم و میشنویم و اینا درست، ما میخوایم اینا به قلبمون سرازیر بشه، این راهش چیه؟ والا این قرآن از اول تا آخر درست، ولی الان تو این پیچ و خم زندگی، فشارهای جامعه، فشارهای زندگی، آدم دلش میخواد که به یه جایی تکیه کنه، احساس آرامش کنه. علا به ذکر الله تطمئن القلوب، این راهش چیه؟ خب این راهش چیه؟ ایشون میفهمد ایمان راهش اینه که این مطالب تو جان من سرازیر بشه، یعنی ما میخوانیم که اگر خدا تو رو به ضرری مبتلا کنه احدی نمیتونه برگردونه، اگه به خیری بخواد به تو برسونه احدی نمیتونه برگردونه، ولی وقتی که متلاطم میشیم دنبال مقصر میگردیم. هیچ کس به آسمان چنگ نمیزنه، چون این حرفا فقط در مرحله حرف باقی مونده، تو زندگی جاری نشده. هیچ کس به خودش نمیگه که شاید اگه من به آسمان مراجعه کنم حل مشکلات حل بشه. قطعا اگه همه به آسمان مراجعه کنم مشکلات حل میشه. خب این راه زندگی کردن و پیچ و خم زندگی، آدم باید یه فرصتایی داشته باشه این حرفا رو با خودش حرف بزنه، به خودش بگه و اینی هم سسکلا بزرن فلا کاشف الله و الا هو، تا این از اعتقاد تبدیل بشه به ایمان. میفهمد ایمان اینه که در عرف قرآن به وحدانیت خدا، رسولش، یوم آخر، خب ایمان به آخرت، اگه یه کسی سر زدن به آخرت ایمان داشته باشه اینجوری زندگی میکنه که الان شما تو جامعه مدرن میبینی، من خودم از همشون بدتر. و به ما جاعت بهی رسولو، 80 سالش هنوز داره زور میزنه، داره جامعه رو متلاطم میکنه، زندگی 70 میلیون نفر آدم داره میریزه به هم که خودش یه سودی از این وسط این بلبشو ببره. بابا 80 سالته، ممکنه نفس الان داری میکشی نفس بعدی بیرون نیاد. اسامه رفت یه جنسی خرید که یه من دیگه پولشو بده. پیغمبر خدا شنید گفت باری کلا به این اسامه، عجب امیدی داره، فکر میکنه یه ما دیگه زنده است. من وقتی که نفس میکشم امید ندارم که نفس بعدیمو بدم بیرون. می‌فرماید که ایمان به آخرت و آنچه که رسول آوردند و تبعیت از این امور، منتها فل جمله، فل جمله یعنی نه اینکه به همش عمل بکنه، اون امیرالمومنینه، اون دیگه ایمان کامله، ولی همین که بنا به عمل داشته باشه و اجمالا عمل کنه، این در قرآن نامش مؤمنه. و لذا نجد القرآن کل ما ذکر المؤمنین به وصف جمیل و اجر جزیل. به همین خاطر میبینیم که وقتی که قرآن مؤمنین رو میخواد توصیف کنه با یه وصف زیبا، شفع الایمان بالعمل صالح، ایمان رو با عمل صالح کنار هم قرار میده، نمیشه بدون عمل، چون بدون عمل نامش ایمان نیست، نامش اعتقاده. جواب سوال اون بنده خدا اینه که میگفت چی کار کنیم تا اینا به قلبمون جاری بشه، جوابش اینه که ما دو تا کار باید انجام بدیم. ما یک باید اعتقاد درست داشته باشیم. خب من اگه اعتقاد داشته باشم که مثلا استفاده کردن از مواد مخدر مغزو به کار میندازه، خب این اعتقاد غلطه، میرم از مواد مخدر استفاده میکنم معتاد میشم. اعتقاد درست باید داشته باشه، این اعتقاد باید بهش عمل کنه، بعد از این که به اعتقاد عمل کرد، اعتقاد تبدیل میشه به ایمان. این داستان زندگی ماست تا آخر. این پیچ و خم زندگی هم همش مال همینه، هیچ کس هم از پیچ و خم زندگی بیرون نیست. نباید به زندگی دیگران نگاه کرد، همه گرفتاره، یکی گرفتار مالیه، یکی گرفتار بچه است، یکی گرفتاره، یک کسایی هستن هیچ کدوم از این گرفتاری ها رو ندارن، غرق بلان. آدم اصلا اینا نمیتونه تشخیص بده، میبینه همه چیز زندگی سر جای خودش، ولی با افکار خودش مشکل داره، با توهمات خودش مشکل داره، هر کسی یه جوری گرفتاره. این گرفتاری ها، دارایی ها، نداری ها، صحت ها، سلامت ها، دوستی ها، دشمنی ها، پستی ها، بلندی ها، اینا همش برای اینه که این اعتقادات ما به ایمان تبدیل بشه. خب بنده الان میام به شما یه جسارتی میکنم، شما تعامل میکنی، چون در قرآن به شما گفتن که خذ العفو وعمل بالعرف واعرض عن الجاهلی، یعنی یه جاهلی مثل من اومده با شما بد برخورد کرده، شما اعراض میکنی، ایمان میشه، اونی که اعتقاد بود تبدیل میشه به ایمان. میفرماید که ایمان، هر جایی از ایمان حرف میزنه، ایمانو جمع میکنه با عمل صالح. لذا میفرماید من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمنون، کسی که یه عمل صالح انجام میده، چه مرد چه زن، و اون در حالی که ایمان داره، فلنحیینه حیاتا طیبه، ما احیاش میکنیم و این احیا رو نامشو میذاره حیات طیبه. این ایمان هم لازم است ایمان به گفته امام امیرالمومنین یا امام جعفر صادق باشه. هر کسی هر جای دنیا یه اعتقاد درست داره، به اون اعتقاد درستش عمل میکنه، این نامش ایمان. منتها حالا اگه یه کار خلاف دیگه هم انجام داد، اون سر جای خودشه، نمیشه کارهای خلاف و با کارهای درست با هم دیگه اینا رو جمع کرد. میگه که اینا با مردم درست رفتار میکنه، میگه پس چرا مشروب میخوره؟ خب اون چه ربطی داره به این؟ این کارش درسته دیگه، ما هم دروغ میگیم از مشروب خوردن بدتر، خب پس ما هم ایمان نداریم دیگه، ما کارهای انجام میدیم از همه کارهایی که مردم جای دیگه دنیا انجام میدن، کارهای ما بدتره. در فرهنگ دینی ما از دروغ گفتن چیز بدتر وجود نداره، اینم سند داریم براش، میگن تمام معاصی رو کردم توی اتاق، درشو بستن، کلید اون در شراب، دروغ از شراب بدتره. از اون امجد میگفت آقای بهادینی مرتب آخر عمرش اینو میگفت. ولی ما اینجوری هستیم که فکر میکنیم مثلا ایمان که میگه یعنی مایی که مثلا اسممون محمد حسین، اسم بابامون مجتبی بوده، هیئت میریم، اینا نیست. خدا اصلا با این عنوان ها و اسامی و اینا هیچ کار نداره. بله اگه محصول اون هیئت رفتن و کربلا رفتن و مکه رفتن این شد، یعنی شد عمل صالح اون درست، اگه محصولش اون نشد شمر هم رفته کربلا. میفرماید که الذین آمنوا و عملوا الصالحات طوبی لهم، ایمان و عمل صالح قرین میکنه، و حسن و مآب، آینده حسن مال اونایی که این دوتا رو با هم داشته باشه. بعد میفرماید که با توجه به این توصیفی که از لغت ایمان شد، ایمان با اعتقاد تفاوت داره، و لیس مجرد الاعتقاد به شیء ایمانن، مجرد اعتقاد به یه چیزی ایمان نیست، ما اعتقاد به آخرت داریم. هیچ کدوم از ماها، ما که میگم منظور این جمع نیست، ما یعنی ما مسلمان ها، ما شیعه ها، ما ایرانی ها، ما همه اون اعتقاد به آخرت داریم، ولی ایمان به آخرت یه چیز دیگه است. تازه قرآن ایمان به آخرت هم کافی نمیدونه، یه پله میبرتش بالاتر، یقینم لازم میدونه. توی اون اول سوره بقره اون پنج تا صفت رو که میگه، میگه ایمان، ولی در مورد آخرت میگه و بالآخرت هم یوقنون. یقین پایان ایمانیه که تمام لوازمش به وجود اومده، یقین میشه. یقین یعنی هیچ چوش ذره عملت مخالف اون اعتقادت نیست. پایان درخت ایمان بالفعل کامل نامش یقینه. لذا در مورد آخرت میگه به آخرت یقین دارن و بالآخرت هم یوقنون. اینجا میفرماید که اعتقاد باید حتما لوازم اون اعتقاد ظهور پیدا، انسان التزام به لوازمش پیدا کنه. التزام یعنی چی؟ التزام یعنی اگه میگم نوشابه ضرر داره نخورم، این میشه التزام. اگه میگم آخرتی هست، این وجود آخرت، اگه میگم حساب و کتابی هست، اگه میگم قبر و قیامتی هست، اگه میگم حساب و کتاب قبری هست، بعد اینا تو عملم دیده بشه. اگه تو عملم دیده نشد، فقط اعتقاد، ایمان نیست. از ماست که برمیست. ولا ينفك السكون فان الايمان علم بالشيء مع السكون والاطمئنان اليه. این تعریف ایمانه. ایمان اینه که به یه چیزی علم داشته باشیم و در نزد اون آرامش پیدا کنیم. یعنی اگه گفتیم خدا رازق است و هیچ اثری تو زندگیمون نداشت، این اعتقاده. اگه گفتیم خدا رازق است، آسمان و زمین زیر و رو شد، ما حالمون تغییر نکرد، این ایمانه، چون سکون داریم دیگه. به امام سجاد گفتن که قیمتا گرون شده، البته قیمتا گرون شده امام سجاد مسئول مملکت نبود، بعدم منظورشون این نبود که مثلا نگران مردم هستی یا نیستی، یعنی منظورش این بود که آقا نگران نیستی قیمتا گرون شده. حضرت فرمود که مگه من خودم تا حالا رازق خودم بودم که نگران بشم؟ می‌فرماید ایمان اینه که سکون و اطمینان پیدا بکنه. ولا ينفك السكون الى شيء من الالتزام باللوازم. سکون و آرامش پیدا کردن در نزد یه شیء اینه که آدم به لوازم اون التزام پیدا کنه. لکن العلم ربما ينفك من السكون والالتزام. گاهی علم هست ولی آرامش نیست، مثل بسیاری از معتادین به اعمال شنیعه. همه میدونن کارشون بده ولی انجام میدن. خب میگه نامش، قرآن هم اینا رو وقت نقل کنه میگه جهدو بها و استیقنت ها انفسهم. یقین داشتن که این درسته ولی انکار کردن، مثل کفار قریش. اونا میدونستن پیغمبر بر حق، از اونا بالاتر اهل کتاب میدونستن این پیغمبر حقه. قرآن وقتی از اهل کتاب نقل میکنه میگه یعرفون او کما یعرفون ابناءهم. اونجوری که بچه‌هاشون رو میشناختن پیغمبر رو میشناختن، به تمام خصوصیات پیغمبر آگاه بودن ولی انکار میکردن. این میشه جهد. لغت جهد با لغت نفی تو عربی فرق میکنه. نفی یعنی شما میگی میای خونه، من میگم نه، این نفیه. اما جهد انکار چیزیه که میدونم درسته، میدونم الان روزه، میگم نه خیر شب، میشه جهد. میگه جهدو بها، اون حق و حقیقت رو اینا انکار کردن. و استیقنت ها انفسهم، یعنی کار انسان به جایی میرسه که وقتی تو مسیر غلط قدم برمیداری اینجوری میشه. و شما تعجب نکنیم این بعضیا روزو میگن شب، میگن آقای بهجت سه تا جمله میگفته آخر عمرش، مرتب اینو میگفته، میگفته روزو نگیم شب. یکی نیست که آقا برای چه حرفی میزنی؟ بعد آدم میبینه واقعا الان اینجوریه. یه آدمایی رو آدم میبینه، پناه بر خدا، نه که آدم ملامت کنه، خدا عالم ممکنه اینجوری باشه. روزو میگه شب، یکی میگه دیگه روزو نگیم شب، یکی دیگه اش میگه که قائل به اسمت خودمون نشین، یکی دیگه اش هم یادم نمیاد میگفتش 100 تا مشکل پیدا کردم، یکیش فراموشیه، اون 99 تا دیگه هم یادم رفت. ول ایمان و انجاز ان یجتمع عمل اسیان. میگه حالا این ایمانی که گفتیم با معصیت هم جمع میشه از بعض لوازمش. گاهی اوقات هوای نفس غلبه میکنه، لصارف من الصوارف النفسانیه، ایمان داره ولی بالاخره هوا غلبه میکنه، یا غضب طغیان میکنه، خلاف مقتضای ایمان عمل میکنه. لذا قرآن کریم مؤمن مشرک داره، میگه و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. اکثر مؤمنین مشرکن، اینا مؤمنین هم که هنوز تمام لوازم درشون پیدا نشده. اون وقت اگه تمام لوازم بخواد پیدا بشه یه راهی داره. اینو کجا میگه؟ تو اون داستانه میفرماید که فلا و ربک لا یؤمنون. پیامبر به پروردگارت قسم که اینا ایمان نمیارن. این ایمان که میگه نمیارن داره مؤمنینو میگه، این اون کمال ایمانه. این همونه که میگه یا ایها الذین آمنو آمنو. یعنی چی آمنو؟ ای کسانی که ایمان آوردین ایمان بیارید. این کمال ایمانه. اون وقت راجب اون کمال ایمان میگه این راهش اینه که تو رو در مشاجراتشون حاکم کنن و تسلیم تو بشن پیامبر. علامه میگه تسلیم و کل عهدن، این که تو تسلیم کسی بشی اینه که عملت در عمل اون فانی بشه. میگن پیام امیرالمومنین و سلمان از یه چنزار عبور میکردن، بعد که رد شدن اونایی که نگاه میکردن دیدن یه دونه جای پا بیشتر نیست، دیدن سلمان جاشو گذاشت جای پاشو گذاشت جای پای امیرالمومنین. این هم تو کنایه است، سلمان میخواد درس بده به دیگران، یعنی نباید هیچ از جای پایی که امیرالمومنین گذاشته کنار. حالا که الحمدلله ما نهجت البلاغه رو میخونیم میبینیم هر چی امیرالمومنین گفته بکن نکردیم، هر چی گفته نکن کردیم. حالا از اینجا به بعد، پس تا اینجا رسیدیم به ترجمه آیه قد افلح المؤمنون، معنی فلاح معلوم شد. فلاح یعنی رسیدن به غایت و هدفی که انسان برای خودش در نظر گرفته. حالا این هدف اگه دنیایی باشه فلاح دنیاویه، اگه اخروی باشه فلاح اخرویه، که فهمید فلاح اخروی 4 تاست: بقای بدون فنا، ثروت بدون فقر، عزت بدون ذلت، علم بدون جهل. بعدم فرمود که ایمان یعنی این که انسان نسبت به اون عقیده امنیت ایجاد کنه، یعنی به لوازم اون عقیده ملتزم باشه. اگر اینجوری نبود فقط صرف اعتقاده. بعد از این فرازه به بعد ایشون وارد قسمت بعدی میشه. آیات این سوره 8 صفت برای مؤمنین بیان کرده. اول میفرماید قد افلح المؤمنون، مؤمنون رستگار شدن. بعد اون وقت مؤمنون رو توصیف میکنه، میگه حالا اینا کیان؟ اولین خصوصیتشون اینه که الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اینا کسانی هستن که در صلاتشون خاشعن. حالا تا همینجا چند تا نکته عرض کنیم. اولا ما متاسفانه تو جامعهمون چون که جهل غلبه داره بر علم، کتاب زیاد نوشته میشه خصوصا تو زندگی نامه ها. زندگی نامه رو باید عالم بنویسه. اگه یه جاهلی مثل من بیاد زندگی نامه بنویسه، اون کتابش نه تنها اثر مثبت نداره بلکه اثر معکوس داره. بیشتر این کسایی که زندگی نامه ها رو خوندن باید یه 20-30 جلسه، یه ترم خلاصه تحصیلی با 20-30 واحد براشون بذاری که اون زندگی نامه ها رو از تو کلهشون بیاری بیرون، که بگی بابا اینا که تو اینا نوشته شده اینا نیست، بهم گفتن مثلا عرفان ایناست. بعد یکی از خصوصیات این زندگی نامه ها که الان رفته تو کله مردم اینه که فکر میکنه که مثلا رفت پیش فلان استاد یه ذکری بهش گفت، بعد این مثلا 40 روز اون ذکر رو گفت، بعد اومد بیرون دید مثلا یه کسی میمونه، اون یکی مثلا چیه، اون قیافه برزخی اونو دید و تا هم از عرفان حرف میزد فکر میکنه مثلا چشم برزخی، چشم برزخی یعنی به مردم نگاه کنه، باطن مردم رو ببینه دیگه. اینا این داستانا رو نگفتن که میگن یه گدایی اومد در خونه حاجی سبزواری، در زد گفت یکم گوشت به من بدیم. گفتم ما گوشت نداریم. گفت چرا؟ اون آشپز زیر هیزوما یه تیکه گوشت برای خودش پنهان کرده. اینا دویدن پیش حاجی که حاجی بود و بیا یکی از اولیای خدا دم دره، که این از اونجا خلاصه زیر هیزوما رو دیده. میگن جناب حاجی فرمود که من اصلا نمیخوام قیافه اینو ببینم، بری ردش کنی بره، من اصلا نمیخوام قیافه اینو ببینم. حالا اون آشپز بیچاره یه تیکه گوشت برای خودش اونجا گذاشته، تو باید بری سر مردم افشا کنی. اینو میگن عالم. خب دنبال این میگردن که یه دستورالعمل، یه دستورالعمل به ما بده. به آقای بچت میگفتن دستورالعمل، ایشون هم اصلا نمیشد، خیلی فشار میبرن دست. یکی خیلی فشار آورده بود با تندی و اینا، دستورالعمل چرا شما سکوت میکنین، چرا شما با ما حرف نمیزنین، چرا شما رو رها کردین. میگن ایشون عصبانی شد، گفت چرا سر به قبرستان نمیزنید که نگاه کنید ببینید عاقبتتون کجاست. خب اگر این کارو کرده بودین حال شما این گونه نبود. خب به ما دستورالعمل دادن، ما عمل نمی کنیم. بهترین دستورالعملی که خدا آورده برای انسان نمازه. اگر دستورالعملی بهتر از این بود اونو 5 وعده واجب میکرد. شما میرین پیش پزشک، یه مجموعه دارو به شما میده، یکی از این داروها رو میگه اینو حتما بخوری، یا یه دارو هم میگه اگه مثلا حالا سرفه کردی بخور. معلومه اون داروی اصلی نیست، این دارویی که میگه حتما این ترک نشه. کدوم دارو در اسلام از نماز؟ خب روزه، حالا یه طنزی هم هست که میگفت داشت میمرد، گفت پسرم ببین روزه رو بگیر ولی نماز رو نخونی ها. گفت چرا؟ گفت خب چون روزه سال یه ماه بعد قرار تموم میشه، اما این نماز هیچ جا دست از سرت بر نمیداره، در حال ترک شدن میگه باید با خلاص حرکت چشم بخونی. خب این نمازی که در هیچ جا دست از سر انسان بر نمیداره، هیچ جا وجودش ساقط نمیشه، پنج وعده در روزه، این همه بهش توصیه شده، معراج مؤمن نامیده شده، ستون دین نامیده شده، در قیامت اول از این سوال میکنن. اینجا هم آیه از همه صفاتی که قرآن کریم به عنوان صفات کمالی میگه، اولین صفاتی که میگه خشوع در صلاته، میگه الذین هم فی صلاتهم خاشعون. علامه میفرماید که الخشوع تأثر خاص من المقهور قبال القاهر. وقتی شما در مقابل یک کسی قرار میگیرید که عظمت اون شما رو مقهور میکنه، حالا ممکنه که یه اهل دنیایی بره پیش یه اهل دنیایی دیگه، ثروت اون اینو مقهور کنه، قدرت اون اینو مقهور کنه، ممکنه هست یه اهل معنایی بره پیش یه عالم اهل معنایی معنویت اون اینو مقهور کنه. بالاخره مثلا ما که علاقه داریم به معنویت، انشالله همون اهل معنا باشیم و بشیم. فرض کنید آقای بهجت بیاد اینجا، خب دیگه ما نمیشیم حرفای خودمون رو بزنیم، مقهور حضور ایشون در اینجا میشیم. میفهمد این مخبور شدن در قبال اون شخص قاهر رو به چه شکل، اصلا مخبور شدن یعنی چی؟ به حیث و ینقطع و عن غیره، دیگه آدم از غیر منقطع بشه، به توجه الهی و فقط توجهش به سمت اون باشه. این حالت رو بهش میگن خشوع. و ظاهر انه من صفات القلب، پس خشوع مربوط به قلبه. البته یه آثار ظاهری هم روی جوارح داره. بالاخره وقتی من قلبن در مقابل شما خاشع بودم، در ظاهرم هم این عمل یک علائمی داره دیگه. به همین خاطر ما در روایات داریم که مثلا توصیف وقتی کردن خشوعو گفتن که قز بسر، این که مثلا داره نمازخونه این برونور رو نگاه نکنه، یا مثلا سر پایین انداختن. سر پایین انداختن یه صفت ظاهریه ولی حاکی از اون خشوع قلبیه. یا مثلا به چپ و راست توجه نکردن یا عظیم شمردن مقام، اینا همه دیگه میشه عوارض خشوع. پس خشوع صفت قلبه. بعد میفرماید که حالا چرا این صفت رو بیان میکنه؟ میفرماید این آیه تا پایان آیات هشتم اوصاف مؤمنین رو ذکر میکنه. میگه اگر ایمان میخواد حیات داشته باشه باید آثارش دیده بشه. شما میگه حیات، خب حیات آثارش چیه؟ چرا شما میگه این گیاه حیات داره ولی سنگو نمیگه حیات داره؟ چون نگاه میکنی میبینی گیاه رشد میکنه، گیاه حرکت میکنه، گیاه میوه میده، میگه اینا آثار حیاته. بعد نگاه میکنی میبینی حیوان یه حیات بالاتر از حیات گیاه داره. چرا؟ چون شما آثار بیشتری می‌بینید. خب اون گیاه حرکتش فقط در اثر وزش باده، ولی حیوان حرکت اختیاری داره. و خیلی صفات دیگه که بالاتر از اون در حیوان است که در گیاه نیست، می‌بینید یه درجه بالاتر از حیات. می‌فهمد حیات این هشت موردی که قرآن ذکر می‌کنه آثار زنده بودن ایمانه. و اگر این هشت صفت باشه معنیش اینه که ایمان زنده است، و اگر ایمان زنده باشه محصولش فلاحه که توصیف شد. حالا صلات چیه که خشوع میخواد؟ فَإِنَّ الصَّلَاةَ تَوَجُّهٌ مِمَّنْ لَيْسَ لَهُ إِلَّا الْفَقْرُ وَالذِّلَّةِ. صلات توجه کسی است که جز فقر و ذلت هیچ چیزی نداره. اینو شاید بنده نفهمم ولی امام ائمه ما میفهمیدن. امام سجاد میگه انا اقل الاقلین و ازل الازلین، ازل الازلین. امام سجاد میگه قرآن کریم میگه شما فقیرید، یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله. بهترین توشه سیر و سلوک فقر، و سریعترین مقصدی که انسانو به حقیقت میرسونه فقر. این فرمایش آقای قاضی بوده که تو اون توصیفی که برای علامه میکنه میگه این راه فقر بهترین راهه. بعد آیاتی از قرآن ایشون ذکر میکنه که از این مقام حرف میزنن، مثل این آیه که میگه انا لله و انا الیه راجعون. خب شما ملاحظه بفرمایید اگه که مثلا ما الان به خودمون نگاه کنیم، چرا ما خودمون رو فقیر نمیدونیم؟ خب نگاه میکنیم میگیم که خب ما چمونه که فقیریم؟ ما خونه که داریم، ماشین که داریم، پول که داریم، بعد عقل که داریم، تو اجتماع هم که بالاخره احترام داریم، نمیدونم مقبولیت داریم، همه اینا که داریم میگیم چیاست؟ دارایی های ماست. ما یه سلسله دارایی ها رو میشموریم بعد میگیم اینها رو داریم پس فقیر نیستیم. هر کدوم از اینا رو نداشته باشیم نسبت به اون فقیریم. قرآن کریم میاد دست نمیذاره رو پول و مقام و نمیدونم شهرت و فلان و بهمان، میاد دست میذاره رو ریشه همه اینا، میگه انیت شما ملک خداست. انا لله، انیت یعنی اصل وجود من. خب پول من فرع بر اصل وجود منه، من نباشم پول در کار نیست که، من نباشم که احترامی در کار نیست، من نباشم که مقبولیتی در کار نیست و بقیه چیزایی که من ازش به عنوان دارایی دارم تعبیر میکنم، همه دارایی های من فرع وجود اون منه. قرآن میگه انا لله، انیت شما ملک خداست. بعد یه چیز دیگه هم بعدش میگه، از اون که بعدش میگه این فهمیده میشه که حالا امروز مثل یه صحنه تئاتر فعلا دادم به شما، به زودی به خودش برخواهد گشت و انا الیه راجعون. نه اینکه از ما کنده میشه بهش برمیگرده، پرده میره کنار، ما میبینیم جز خدا هیچ در کار نمیده. حالا آیا ما چیز جز فقر و ذلتیم؟ میفرماید صلات توجه از کسیه که جز فقر و ذلت هیچ دارایی نداره. ارحم من رأس و ماله رجا و سلاحه البکا. اینا توصیفاتی که از انسان میکنه، میگه ما رأس المالمون امیده. کی رأس المالش امیده؟ گدا. هیچ تاجری رأس المالش امید نیست، فقط کسی که گدایی میکنه رأس المالش امیده، چون هیچی رأس المال نداره، نه دفتر داره نه دستک داره، رفته تو خیابون به امیده اینکه یه پولی از مردم بگیره. فقیر رأس المالش رجاست. میفرماید از کسی که جز فقر و ذلت نداره، الا ساحت العظمت و الکبریا، در ساحت کسی که عظمت و کبریا و من و منبع العزت و البها، محل جوشش عزت و بهاست. خب اگر اینو درک کرد، لازمه او ان یتأثر الانسان و شاعر بالمقام، کسی که این مقام رو درک میکنه باید تأثر پیدا کنه. فیستغرق فی الذلت والهوان، در ذلت و خاری خودش غرق بشه. و ینتزع قلبه عن کل ما یلهوه و یشغله، و قلبش از هر چیزی که مشغولش میکنه باز بمونه. حالا شما ملاحظه فرمودین، حالا من یه موقعی توصیف یک کسی رو میشنیدم، البته تو ایران اینطوری نیست، اون یه جای دیگه بود، اونجا شاید اینطوری باشه، مثلا میگن که فردا میخوایم سایت رو باز کنیم فلان کالا رو بفروشیم. البته اینجا سایت کلا باز نمیشه. یکی میگفت که من نشسته بودم پشت کامپیوتر، حالا این خارج ایران بود، میگفت یه حساب کتابی بود، حالا برای من توضیح داد، من یادم رفت که مثلا اگه یه اتفاقی میافتاد اون سهام مثلا شرکت آمازون صعود میکرد، اگه اون اتفاق نمیافتاد، میگفت همینجوری چشممو دوخته بودم به مونیتور، منتظر بودم که سهامو بفروشم یا نگه دارم. بعد عذرخواهی میکنم، میگه رفتم دستشویی برگشتم، اون اتفاق افتاد، سهامم صعود کرد، کلی پول از دستم رفت. خب شما الان ببینید یه کسی مثلا یه مبلغ فراوانی پول متوقف بر این باشه که این پشت مانیتور کامپیوترش نشسته باشه، یه نکته ای رو مثلا ببینه، یه کلیک بکنه، این دیگه مثلا تعجب پیدا میکنه، میگه آقا یه چلو کباب خوشمزه آوردیم اونجا، برو خوب، یا برو پیکارت، من الان میخوام پول مثلا یه میلیون دست چلو کباب اونجا در بیارم. حالا مثلا یه فیلم قشنگی تلویزیون داره، میگه من الان اینجا میخوام تجارت بکنم. ایشون میفهمه که این آدمی که غرق در ذلت و خاریه، آدمی که تو معامله ابدیتشه، یعنی یه لحظه اگه اون بهش توجه کنه ابدیتش ساخته شده، نه فرداش و پس فرداش و یه سال بعدش و 70 سال عمرش، ابدیتش. این آدمی که الان درگیر معامله ابدیتشه که غرق در ذلت و خاریه، ینتزع قلبه عن کل ما یلهوه، هر چیزی که مشغولش میکنه قلبش رو از اون کنده میشه اگه این مقام رو درک کنه. و اما یهمه و یواجه و یشغل، هر چیزی که مشغولش میکنه، هر چیزی که در غیر این مسیر اهمیت داره و باش مواجه میشه، همه رو رها میکنه. الهی حبلی کمال الانقطاع الک، فلو کان ایمانه صادقن، اگه ایمانش صادق باشه، جعل همه هینت توجه الی ربه همه واحدا، اگه ایمانش صادق باشه جز به خدا به احدی توجه نمی‌کنه. ما همه طالب دارایی هستیم، منبع دارایی اونجاست، همه کان فقیرن، کار از اونجا باید حل بشه. و شغل حول امیرالمومنین میگه حتی تکون اعمالی و اورادی کلها وردن واحد، کاری کن که من ورد واحد پیدا کنم. ما واقعا خیلی باید خدا رو شاکر باشیم که تو این جامعه زندگی میکنیم، اصلا نمیشه شکر حتی، چون تو جامعه ما هیچ چیز سر جای خودش نیست، یعنی کاملا هر جایی میریم نتیجه برعکس میگیره. اینه که آدم کاملا میفهمه که خدا همه کار است. حالا ممکنه اگه یه جای دیگه بودیم اینجوری نمیشد که، مثلا میگه یه بیزینس میکردیم بالاخره بیزینسش معلوم بود، درآمدش معلوم بود، سودش معلوم بود. اینجا چون هیچی معلوم نیست چه اتفاق میفته، جز خدا هیچ راهی وجود نداره، بهش میگن انقطاع اضطراری. اینم خودش یه توفیقه دیگه، جای شکر داره که ما انقطاع اضطراری پیدا کنیم. میفرماید که این آدم اگه متوجه بشه، ایمانش صادق باشه، شغل حول اشتغال بهی عن الالتفات الى غیره، اشتغال به اون از توجه به غیر دیگه اینو کنار میزنه. توجه به غیر تمامش به خاطر گرفتن اثره. خب انسان یه زیبایی میبینه بهش توجه میکنه، یه دارایی میبینه میبینه از این دارایی میتونه بهره ببره بهش توجه میکنه، یه انسی میبینه میبینه میتونه کنار این شخص یه انسی پیدا بکنه بهش توجه میکنه. اصلا توجهات ما همه مال ایناست دیگه، توجهات ما همه برای کسب داراییه، ما همش دنبال سود خودمون هستیم، میخوایم از این کار یه سودی ببریم، حالا یا سود مادی یا سود معنوی. خب وقتی فهمید همگان هیچ کارن، یه فقط یه مرکز وجود داره، این قطع توجه از غیر میکنه. و مازا یفعل الفقیر المحض اذا لقی غنیاً لا یقدر ننن لا یقدر به قدر. فقیر مطلق، نه فقط فقیر مالی، فقیر در دارایی وجودی، اصل وجودش مال خودش نیست، کسی که هیچ تأثیر و تأثری در عالم مال این نیست، فقیر مطلقه، وقتی ملاقات میکنه غنای مطلقی رو که هیچ فقری در اون غنای مطلق نیست، این چه حالی داره؟ و ذلیل اذا واجه عزتا مطلقه، وقتی یه ذلیلی عزت مطلق رو باش مواجه میشه، عزتی که لا یشوبها ذلتون و هوان، هیچ ذلت و خاری با اون مشوب نمیشه، این چگونه رفتار میکنه؟ شما حال اهل دنیا رو نگاه کنید، وقتی به یه ثروتمندی به یه قدرتمندی میرسن چجوری رفتار میکنن. یه دوستی دارم تو یه جایی مدیر ارشد بود، میگفت یه گروه های بودن 20 سال با من کار میکردن، بعد الان برکنارش کردن بی جهت، میگفت یه تلفن به من نمیزنن بعد 20 سال، میگفت یه تلفن نزنن بپرسن حالت چطوره. خب این اهل دنیا اینطوری هست. حضرت امجد میگه من مسئول شدم، یکی دستمو بوسید، میگه من فهمیدم به خاطر مسئولیت، میگه بعد مسئولیت رو استفاده دادم جواب سلامم نداد. خب اهل دنیا حاضرن در مقابل متاع دنیا هر اقدامی انجام بدن. انشاءالله بنده شما که نیستید من نباشم جز این اهل دنیا، ملامت نمی کنیم، ما هم اگه خدا رحم کنه همجوری هستیم. حالا میفهمید وقتی که ذلیل مطلق بود در مقابل غنای مطلق این چه حالی پیدا میکنه؟ میفرماید و هازا معنا قولهی فی حدیث الحارثه ابن نعمان المروی فی الکافی و غیره، روایت کس پیغمبر نقل کردن، معنیش اینه، پیغمبر فرمود ان لکل حق حقیقتا، هر حق یه حقیقتی داره، و لکل ثواب نورن، هر ثوابی یه نوری داره، بالاخره باید علامت اون در وجود انسان پیاده بشه. هر آیه از قرآن یه محتوایی داره، اون محتوا باید در وجود انسان پیاده بشه. این داستان زندگی ماست. 6000 آیه به ما دادن، گفتن برو تو پهنه زندگیت پیداشون کن دونه به دونه، باید اینا رو دونه به دونه پیدا کرد. بعد ما میگن به قاری قرآن میگن اقرا ورقا، بخون بالا برو. قاری قرآن یعنی این قاری که مثلا با صوت میخونه، این قاری قرآن، قاری قرآن اینه که در تمام طول عمرش تلاش کرده این آیاتو بیابه، هر آیه که یافته باشه در خودش پیاده کرده باشه، به میزان پیاده کردن اون بالا میره، یعنی که درجات بهش مطابق با درجه با آیات قرآنه. حضرت فرمود هر حقی یه حقیقتی داره، بالاخره باید یه اثری پیدا بشه و هر ثوابی یه نوری داره، بعد اون نور در وجود انسان تعلق پیدا بکنه. خب این تا اینجا دو آیه رو شرحش رو عرض کردیم، یکی قد افلح المؤمنون، یکی الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اینجا یه بحثی مرحوم علامه داره که دیگه میر بر جلسه آینده، کلام فی معنا تاثیر ایمان، سخنی در معنی تاثیر ایمان داره، یه صفحه است این مطلبش، بعدم میپردازه به بقیه صفاتی که در مورد مؤمنین آمده. پروردگار را به حق محمد و آل محمد دلهای ما را ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. و صلی الله علی محمد و آل محمد. اگر این بحث تفسیری بهتون نچسبید شما اعلام بفرمایید که ما خلاصیم دور بگردیم دنبال یه موضوع. ما کفکی رو مخورده تای دیگ